بول لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینه تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعه رو با چشم سر ندیدم در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین تالو خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سیمش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه که چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من با نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادن یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که عموما بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است. کارکی در سالهای سی گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخوندن، کتاب میخوندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمان های عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخوندن، روزنامه میخوندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخوندن، روزنامه میخوندن و خیلی هم میخوندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره عبید رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. با اون خاطر میگم که استاد عبید رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونا میرفت. اون استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد. اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت. اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که می نمودم، برای که سبکی من به سبک یگان از مانند نیست. اگر خودتون اثر من خوانده هستید، اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک مردم میدن به من بعد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده، قرض به من داده میتونم از چی خوشم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم. مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقتش وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
حالا وقتی که مردم کم میخونند، شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما به یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانند. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند. نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم. قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاسی چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسی نسکم. بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چما کتاب خور بود نیکی، خب بعد اون پولش $100 و یا بر چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیگه دان چخل میگذارن شما
کتاب خونی
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشی. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یگان باقی خوش هوا
تماشا.
خب یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورزا، اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل هست من کوهگردی کردیم تو
نه سالای پیزیزون میگشتیم
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتگی من
حیاتن رفتگی نیست.
انا چی نام داشت؟
استیر.
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید.
قرطاق احسار.
قراتو استور شکر دوست می داشتم چیزی از همه کلون زده دیگم اوه اوه دا اوه دا کو الو زدیم دو یک بچه امکم امک بچه
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم چنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
گوهی لطو کوب می شوند گوهی هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند کارشون رو ساعت شروع میکنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی رو سبوک و نمود میکنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویری کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگذرانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنند افا خیلی که گندر پیان میشوند دمو ممتینه خیلوش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشاند که کار شد میکنم
سلام خواهر درود بیننده عزیز، موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزا شدم همه کاری بار زندگی
چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندر دارم. ای خونه سرم کده گره پا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتونم. پیاندر اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا می. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمار چی کدوم کار میکنم با من آید مخل بیرانه آید دختره غیره و مخلی زد مینم تری کار را مخصول شنم. همین قصیده نشتم 20 سوم 30 سوم گرفتم. این ای کار 80 70 سوم کار میکنی، روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنی.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم قصیده نشون روز ما میگذرونم، خرج بکنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اسپان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری، مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن، بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم پا خوهر داریم، خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یک گنده پیون میشون غم و ممیتیون یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشم ایتی کارش بود میکنن پنجا سون هشتاد سون هفتاد سون.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشود دخترها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون، برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند، یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنین اکا. شما مقصد به رها گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی میکنین، چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین، مقصد کار کردن را میتونین گفته یگان جا کاردن را میگیرن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
هراک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اپا، های دیگه چکو کنم دیگه، یگان نه دادرم یاردم میکننی، اکم یاردم میکننی اپا، های تقلی نصیب دبدای اپا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بای خدمه میگیرن که مقصد کسل پسل نقفیده باشن، خون میسپاریم، انالیس میسپاریم، برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم، خطونام خشلو نگه کنیم، مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسل نشیدن خدمه پا. هر ما هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت‌های دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری‌های جنسی تا 10 سال هم زندانی می‌شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب‌پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ما با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتمو که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند.
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلهای زیاد در زندگی دست زدن، تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روح آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دخترانی چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی، یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان، جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سینسولی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند. فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ، همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایت جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیت تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با باری اول تنبیه میدین، با آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موری جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودن و متاسفانه برای کاهش دادن این گناه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بسیارتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه آین ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش اصلا مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی و موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار کرده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پولم، زمین خریدم، با همه مفتروری و زیرایش شدگی مجبورم رفتم یک یک بوره 400 تا چجا خریدم، خیلی یک 50 تشمور بعد اومدم همه جوری دختره بای کوریه که این طرفی تکستیل اومدم، یک دختره بردم نشان دو گوانه فلان خیلی میکنی چجا را نگو میکنی، خیلی همون 300 تش خلون شد بعد تخمی کنم و بعد تخمی کنم جن میدونم کی مرد میفروشه که چوجه همشم میشنسی میدونم هر همه داری مرگاه رو برومده نمیتونم همه تو مرگاه هست بخ خانه رو میان میخرم ساعت دویز زندگیم رفتی ساعت با ای بابا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون بیر از دنیاشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخرم به پیشم رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
رادیو